الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. فرمود که آیا نمی بینی که خدا مثل می زند برای کلمه طیب، شجری رو، درختی رو که پایه‌هاش استواره، غذا می گیره از زمین، طراوتش ادامه دار است و شاخه‌هاش هم در جای خودش هست و واژگون نشده است. بعد می‌فرماد که زندگی دینی و عقیده توحیدی قصه‌اش قصه زندگی و تفکری است که خشک شدنی نیست، خسته شدنی نیست، هر دم به کاری نیست. بعد فرمود که این شجره طوریست که هم همیشه سر جای خودشه، هم همیشه میوه میده. تؤتی اکلها کلهی به اذن ربها، هر وقت به اذن پروردگار خودش میده اون خوراکی و ثمرش را. یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. یه مثال است، اگه مردم بیدار بشن از این مثال به ممثل میرن، در مثال متوقف نمیشن، میگردن ببینن که نظر گوینده به چه موضوعی است که این رو مثال زده است. بعد فرمود که و مثل و کلمت خبیثت کشجرت خبیثه کشجرت خبیثتن اجتست من فاق الارض مالها من قرار. مثل کلمه خبیثه در مقابل کلمه و عقیده توحیدی است، یعنی شرک. مثلش مثل درختی است که در جای خودش نیست. اجتست من فاق الارض یعنی افتاده است روی زمین، یعنی ریشه هاش سر جای خودش نیست، پس بنابراین تغذیه نمی کنه. و ما لها من قرار، پایداری نداره، نمیتونه ادامه بده حیاتش را. بزرگان رو این دو سه آیه بحثای خوبی کردن، حاصلش شاید همون عرایضی بود که خدمتتون اون جلسه عرض شد. بیش از اینش رو باید یک نگاهی بکنیم ببینیم همین طوره یا نه، یعنی یک نگاهی بکنیم ببینیم عقیده غیر توحیدی هیچ بقا و پایداری داشته است دیگه. همین تاریخ معاصر ما این همه قوقاهای بینش مارکسیسم واقعا یه نمونه خوبی بود که با این همه قوقاها تمام شد، هیچ میوه‌ای نداد و هیچ بقایی هم نداشت با اون همه کشت و کشتار، یعنی با اون زور خلاصه ایدئولوژیک که آقای استالین دیگه و خروشچف اینا دیگه به زور میکشتن هر کس که مارکسیسم نبود. نتیجهش چی شد؟ تمام شد. نمونه است، بیا خود ریزش کنیم عقاید باطل خودتون، ببینید چطوری نمونه براتون میخوردتون یه چیز دیگه میاد جاش. دوباره میخوره بهتون. عقاید باطل نمیمونه، جنسش بقا و تراوتی نیست. خب اگه نمونه چی میشه؟ عمر ما که میره چیزی جاش نمیمونه. یه وقته که عمرمون میره هی عقیده زورمندی پیدا میکنه، طور نیست. یک وقت عمر میره و هیچی هم دست ما نمیاد. این چیز خیلی بدی. بیش از این باید نگاه کنیم ببینیم بینش شرک و عمل شرکالود چی میشه. بهترین نمونه شو در تمدن غرب شما پیدا میکنید. این همه نگرش به تجدد، به مود، به تغییر مدل، اینا را شما ساده ازش نگذرید. یک بنای مهیبی است که به جان جهان افتاده است. خب یعنی با هیچ چیز قرار ندارد. مال حامل قرار برای این بینش هیچ قرار و پایداری و استواری و بقا نیست. هر دم بکاری، هر سرسری زندگی کردن رو داری. اصلا بر جا شما میدونید متخصصین متفکر دنیا روی مسئله سرعت خدا داره چقدر بحث کرده. سرعت یک بیماری است به قول خودشون. موینگ غیر این است که شما از اینجا میخواید تون برسید خونتون. سرعت یعنی به هیچ چیزی قانع نشده. یه هم مبانی شرک هست. مبانیش همین است که چی؟ شجره خبیثه‌ای که اجتثت من فوق الارض، در یک زمینه پرتغذیه نیست که تراوتش را دوست داشته باشه. از بی تراوتی هر روز خودش فرار میکنه. اسمش میشه چی؟ مدل بعد از مدل. چرا در تاریخ 1000 سال میبینید که با یه مدل مردم میسازن؟ یعنی به قول دانشمندا میگن اون چه برای پدران ما تجمل بود و سرگشتگی، این تمدن اون رو زندگی ما قرار داد. باز شما میدانید که این تغییر سریع جهان امروز یک وحشت شخصیتی آورده است. به قول تافلر یه شوک از آینده است. بعد نیست، حالا کتاب ایشون رو نگاه کنید، بعد نیست هم تحت عنوان شوک آینده. دادی از این سرعت میزنند که نمیدون درمانش و غیر انبیا هیچ کس نمیدونه. اینه که مثل فرعون است که داد میزنه و فرو میره در دریا. حالا چه تافلر داد بزنه چه غیر تافلر، این که قرار و تقضیه ثابت در جهان شرک نیست، این رو ما باید از این آیه بفهمیم. از کلم آیه خیلی محتواش عجیب است، ولی بهتر نیست که آدم نگاه کنه. به خوبی تو خودتون اینا میتونید پیدا کنید. شما هوس غیر الهی داشته باشید، ببینید همواره بهانه میگیرید. هیچ چیزی را نمیخواد، به همه چی میخواد. امروز میگون اینا میخوان، بعد فردا اینا نمیخواد، اونا میخواد. دوباره فردا میگون اینا میخوان، پس فردا نمیخواد. هیچ چیزی قانعتون نمیکنه، همه چی هم میخواد، چون که خدا نداره. اصلها ثابت همین یک شنبه اخیر بود. خدا آیت الله جوادی را حفظ کنه، اشاره به همین آیه کلام گفتن اصلش ثابت است. بعد فرمودن چه چیزی ثابت است؟ این زمین ثابت است، این زمین که این حرکت است. پس این یه درختی است که در خدا کاشته شده است، تو خداست که ثابت است. و تعبیر خیلی زیبایی داشتن، گفتن عکس این درخت است. این درخت از زمین، از شاخه هاش به بالا. این درختی که خدا میگه شجره طیبه، از خدا به سوی بشر است. یعنی شاخه هاش به پایین است، شاخه هاش فیض است و فرع است. تعبیر خوبی همین یک شنبه فرمونه. باب غمز عجیب باز است. بعضی فرمودن قلب مؤمن درخت توحیدی درش کاشته میشه که اعمالش از اون ایمانش سرچشمه میگه. او وقت اعمالش پشیماندار نیست. چرا؟ چون عملی که از اصول ثابت ریشه بگیرد عملی است که ضد خودش نیست. برعکس، چون یه عملی میکنید بر اساس یه فکری، حالا اگه این فکر ثابت نباشه فردا خودتون از این عملتون فرار میکنید. حالا اگر عملی باشد که مبانی ثابت باشه، به قول رنگنون یه بحث خوبی داره، میگه که این تمدن چون حرکاتش ریشه معنوی ندارد و چون معنویت است که ثابت است، اینه که این تمدن همواره از حرکات خودش بعد از یه مدتی فرار میکنه، چیز جدید میکنه. سرعت و تنوع بون که بلند خورد شدن استخوان تمدنی است که سرگشته است. یعنی چی؟ نخواستنهای سریع گذشته، تمایل به شرایط جدید آینده را در انسان ایجاد میکنه. چرا گذشتش را نمیخوام؟ برای اینکه گذشتش بر یک اساس اصول ثابتی نبوده است. چون بر اساس اصول ثابت نبوده است، حالا عملش که حاصل کار گذشتشه زیر سوال میره، عملش نمیخوام، حالا عمل جدید. به قول تافلر میگه اینقدر جهان از گذشته خودش در فرار است که دیگه به لباسهای نخی و پشمی قانع نیست، چون اینا یه مقدار ماندنی هست. یعنی لباسهایی تو دنیا آمده است به نام لباسهای کاغذی، مثل دستمال کاغذی. شما دستمال کاغذی همینطور دارید استفاده میکنید، فکر کنید هیچی نیست، یعنی شما از ثابت خوشتون نمیاد. اینا مذاق از که نمیدونم، نه آقا کثیف اسم میکروب داره و اینا بازیه. پایه جایی میگه دیگه نمیتونه یه پیراهن را یک سال بپوشه، چون این با گذشته خودش قهر است، ثابت را دوست نداره. اینه که باید عیناً پیرانی امروز بپوشه بندازه فردا پیرانه جدید بپوشه. برای همین امروز تو دنیا پیراهن‌های کاغذی که میگیم یعنی سفت محکمه است، یعنی کاغذ لطیفیه، پیراهن‌های کاغذی بود، ظرف‌های یک بار مصرف، اینها همش خبر از بی‌ثباتی ملتی میده که با همواره گذشتش قهر. حالا عنوانش نیست که نمیدونم، حالا میخواییم مثلا تمیز باشه و بهداشت باشه، یعنی این ظرف ها که از این کارخونه های پر روغن و نمیدونم این چیزا میاد بیرون، به چه دلیل تمیزتر از کاسه خونه ماست که مادرم با کاهگل میشوره، اگه بشوره که متاسفانه دیگه نمیشوره، چه فرقی میکنه؟ اگه این ماشینا رو شما با چی شستی؟ اگه خود این وسایل، مثلا اگه همین وسایلی که یک بار مصرفه، مگه خودش چیه؟ وقت دارونه نمیخوام نظر استانداردهای بهداشتی، استانداردهای بهداشتی که خودشون معنی میکنن، هیچ بهداشتی تر از اون کاسه مسی مادر بزرگ ما نیست، هیچ بهداشتی نیست. استاندارد حالا وقت دارونه نگیم، نه آقا، قصه اینست که ملت بی ثباتی شده چون که پایه های حیاتشان را از ثبات مطلق یعنی خدا برید. خداست که فقط ثابت است و هر که به خدا نزدیک است ثابت است، حیاتش براش میمونه. هر که با ثابت ارتباط دارد ثابت است، از گذشته خودش خجالت میکشه، به دینداریش افتخار میکنه. ملتی که از خدا فاصله بگیرن دیگه براشون ثبوت معنا. خداوند میفرماد که شجره شرک قصهش قصه یک درختی است که از ریشه کندن انداختن میشه جاده، اصلا چیزی تغذیه نمیکنه، پایداری براش نیست، مالها من قرار. و خود خدا منگان میدونست ما این آیه را نمیفهمیم، مدست دوباره آیه آورده است برای تفسیر این آیه. میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. قصه درخ بود و این حرفای آیه چیه اینجا؟ از معلومه است قصه درخ نبود، چون میگه خدا اونهایی که مؤمنند را با قول ثابت در دنیا و آخرت پایدار نگه میداره. پس قصه زود خود خدا منتقل کرد، منتقل کرد ما رو که قصه شجره طیبه و قصه شجره خبیثه قصه دو نوع زندگی است. حالا هر دو نوع زندگی را میگه. این آیه را نگاه کنی، آیه بعدی هم نگاه کنی، آیه 27 و 28 یکیش، 27 به قول ادبیاتیون لف و نشر مرتبه، 27 میخوره به 25، 28 میخوره به 26. حالا ببینید همینطور است. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و خدا اونهایی که مؤمنن به تمام معنی چطوری در دنیا و آخرت پایدارشون نگه میداره؟ با قول ثابت. قولم شما میدونید در منطق قرآن یعنی زندگی، یعنی شما وقتی میگون قولو لا اله الا الله تفلهو، که یعنی لفظ که نیست، که منطق و بینش و عمل و همه اینا رو میگن قول. میگن میگید که با یک منطق و روش ثابت خدا اینا رو نگه میداره، تثبیت میکنه. هر دم بکاری ندارن مؤمنین. مؤمنین زندگیشون زندگی پر بهره است، پر خزینه است. موش شرک انبان حیاتشون رو نمیخوره. گاهی اینجوری هم دیگه، شما خودتون اینا دیدین دیگه، خیلی گاهی میدوین ولی هیچ غنایی پیدا نمیکنین. راهش این نیست که بازم بدوین، راهش نیست که بینیم آخه چرا قناع پیدا نمی کنی. گفت گر نموش دوست در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ موش در انبان ما رخنه زده است، و از فنش انبان ما کم آمده است. می نیندیشیم آخر ما به هوش، چین خلل از گندم است، در گندم است از مکر موش. اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. اگه خیلی دویدیم و نرسیدیم باید به دویدنمون شک کنیم، اگه خیلی آب خوردیم و سیر نشدیم باید به آبها شک کنیم. این که میدویم و نمیرسیم معلومه که ما نمیدویم. سرعت رو بیشتر کردن فاصله رو بیشتر کردن است دیگه. میگه که نه، خدا نمیذاره که سرمایه ایمانی مؤمن ضایع بشه، و برعکس، و برعکسش بعد میرسه. پس اول میگه که چی؟ در دنیا و آخرت حاصل حیات مؤمنین میماند. مطمئن باشید. میفرماد که و یذل الله الظالمین. ظالم گم میشه. خیلی حرف عجیبه. نمیگه کارش گم میشه، میگه خودش گم میشه. یعنی چه؟ یعنی کل حیات انسان عمل انسان است. نتیجه عمل است. نتیجه عمل که گم شد آدم گم شده، هیچی گیرش نمیاد. خودش بی خود شده است، خودش ناخود شده است، خودش گم شده است. از امیرالمومنین داریم این روایت را فرمان که عجب است از انسانی که چیزی گم میکنه و میگرده پیدا کنه، خودش رو گم میکنه و دنبالش نمیگرده. واقعا این خود گم کردن نیست که آدم نا خود را خود بپندارن. بعضی ها مدرک و خودشون بپندارن. اگه مدرکشون گنده است خودش نگنده میکنه، اگه مدرکشون کوچکه خودش نکوچه. بعضی ها پولاشون خودشون میپندارن، بعضی ها زورشون خودشون میپندارن. آخه پول که نمیشه خود آدم باشه. یعنی اگه پول خیلی بود ما خیلی، شما خودتون نمیدین بعضی ها که خیلی پول دارن خیلی کوچیکن. هیچ کدوم اینا خود ما نیست. مثل همونه که گاوش خودش میدونست دیگه، چه فرق میکنه؟ این خودش رو گم کرد، ناخدا خود گرفته. خودش فقط بنده است، فقط هم با ارتباط به خدا میماند، وگرنه ناخود خود میشه. شما اگه با خدا ارتباطتون رو قطع کنی، ناخودتون رو خود میگیری. شما شما دیدین یه آدمی که با خدا ارتباط نداره چرا خودش میگیره؟ پولاشو بیچاره. مثلا یه نگاه کن ببین میشه، یعنی ماشینش رو خودش میگیره. خیلی برای ماشینش رو چی میگن زرق و برق براش میندازه، به خودش افتخار میکنه. دیدی؟ خب چرا به این روز افتاد؟ چون که خدا رو بگیره. حالا اگه عکسش بود، اگه خدا رو میگرفت ماشین هم داشت، طوری نبود ماشینش رو خودش نمیگیره، ابزارش میگیره. دیگه بعد آدم ابزار داشته باشه. آدم اگه بندگیشو از دست داد خودش گم میشه. آیه را نگاه کنین، و یذل الله الظالمین، خدا ظالما را گم میکنه، گم میشن. سنت خداست، نه یعنی خدا اراده مستقیم تشریع بکنه، نه میگه سنت خداست. همونطور که قبلش گفت یثبت الله الذین آمنوا. پس میفرماد مؤمن پتانسیل های وجودش برای سرمایه میشه، و غیر مؤمن که اینجا فرمود ظالم. از اینجا میفهمیم اگه یکی از من بپرسه چرا تو صحبتت وقتی ظالم رو معنی میکنی من یه کافر میکنی، اینجا جوابشه بدون میده. چرا؟ چون اینجا گفتست مؤمن را حفظ میکنی، ولی گفتست کافر ظالم رو گم میکنی. از اینجا میفهمیم که ظالم یعنی کی؟ یعنی غیر مؤمن، یعنی کافر. پر از تو قرآن باید یاد گیریم زبان قرآن. خود قرآن هم کافیست دیگه، ما نباید چیزی به قرآن بچسبونیم. یعنی خود قرآن کافیست برای معنی کردن خود قرآن. خیلی عجیبه، پر از تو قرآن. یعنی مثلا اونجا تو سوره جمعه که میگه که والله لا یهدی القوم الظالمین، و بحث یهودیاست دیگه، از اینجا نتیجه میگیم که یهودی‌ها چی هم؟ کافرن. نگفت کافرن، گفت ظالمن. ولی بسیاری وقتا چیکار میکنه؟ ظالم رو مقابل مؤمن قرار میده، اون وقت مقابل مؤمن کافر است. پس یعنی ظالم مؤمن است. پس وقتی میگه والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی ظالم همون کافر است. وقت بعد آخرش مرد یهودی هاست دیگه، بئس مثل القوم الذین یحملوا اسفار ولم یحملوها. خب و یفعل الله ما یشاء، خداست دیگه، هر کاری خاص میکنه. یعنی خدا حالا چیکار؟ دقت کن، هیچ کدوم این آیات جبر نمیکنه، هر کاری خاص میکنه. حالا قبلش گفته چیکار میخوام بکنه؟ که یثبت الله الذین آمنوا و یذل الله الظالمین. میخوام که این چیکار میکنه؟ خدا مؤمن رو اعمالش رو پایدار نگه میداره در دنیا و آخرت، کافر رو یا ظالم رو همه سشا بی خود میکنه. و هر کاری خاص میکنه، یعنی حالا هر کاری دلش خاص میکنه، یعنی مثلا دیگه جبر میشه، یا اینکه همین کارو میخواد بکنه که کافر رو گم کنه زعماتش چون کافر است و مؤمن رو حفظ کنه. پس یفعل الله ما یشاء، خدا هر کاری خاص میکنه. حالا چی کار خواسته است که بکنه؟ که یثبت الله الذین بالقول الثابت. خوب دقت کنین، جملات خیلی دقیق است. هیچ وقت کسی از این جملات نباید راحت بگذرد یا زود از سرسری نگری نتیجه جمع بگیرد که آقا
پس یفعل الله ما یشاء. آخه یه ببین کجا آمده این آیه، این تهیه آیه اومده از سر آیه هم گفته چی کار بخواد بکنه، از سیاق دور نشین. بعد گفت که عکسش السلام علیکم علم تر الالذین بدلو نعمت الله کفرن و احلو قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. میگه که آیا نمیبینی اونایی که نعمت خدا رو وارونه میکنن، کفران میکنن به شکل کفران، یعنی چی؟ یعنی نتیجه نمیگیرن، یعنی باید نتیجه بگیرن نمیگیرن. میگه نمیبینی اینا را؟ و دیگه چه کار میکنن؟ نه خودشون آقا این کار بکنن، فرهنگ تغییر جهت نعمت ها میدن و بقیه رو گمراه میکنن. و احل و قامه هم حل یحلو محل میذارن، جا میذارن، فرو میکنن قوم خودشون را، فرو میکنن در دار بوار، یعنی خانه هلاکت. آیا بعدی خانه هلاکت رو معنی کرده که خانه هلاکت چیه؟ جهنم یصلونها، یعنی جهنمی که بس میشن به اون و چیه؟ و به اصل قرار. بد جای موندنی است، جای بدی است برای موندن. چرا اینجور میشن؟ آیه سی میگه، برمیگردیم خیلی مهمه، چرا این بدبختا جهت گیریشون طوریست که بهترین نعمت حیات رو نتیجه عکس میگیرن؟ برای این که اینا بندگی نمی کنن و جعلوا لله اندادن لیزلوا عن سبیله. اینا برا خدا معبودی رقیب خدا قرار میدن، یا معبودها انداد جمع آورده از حکمت توشه. قل تمتعوا، گفت دیگه که برید بچرید، بدبخ شدید رد برگرد. می فرماد پیغمبر دو مثل زدیم دیگه، مثل دینش توحیدی و عمل توحیدی، شجره طیبه اسمش روش است دیگه، طیبه کلمه طیبه یعنی بی نقص، یعنی نقص فنا، نقص بدی، نقص بی حاصلی ندار. سه خود مت میشه فنا. شجره خبیثه یعنی همه بدی داره. بعد اومده میگه میخوای شجره خبیثه که قرار نتیجه نداره رو ببینیم مثل کیست؟ اینا نگاه کن، علم تر الالذین، آیا ندیدی؟ آیا نگاه نمی کنی به اونایی که بدلو نعمت الله کفرا، نعمت خدا رو به کفر میکشن؟ یعنی چی؟ یعنی استفاده نمی کن. خیلی راه خودتون بگو، از آب استفاده کنیم چه معنا میده؟ آب را کفران کنیم چه معنا؟ غذا، تمام این طبیعت رو میشه ازش استفاده کرد، میشه ازش کفران کرد. کفران مشخصه. چرخ اگر منو به مقصد برسانه از چرخم استفاده، اگه دور بگردم که پوزشه بدم از چرخم استفاده، بیان باقشم بگار کن. لباس اگه برای اینه که من بپوشم که ستر و ستر باشه و در مقابل گرما سرمام هم حفظ کشم، استفاده. اگه پوزشه بدم استفاده، یعنی نعمت را تبدیل کردم، از بینش بودم، بدله نفارونش کردم. پوستینه دیدید مثلا آدم چطوری بپوشید خوبه؟ اون طرف پشمیشه به بدنش بذاره، اون طرف ظاهرشه چون جهر میشه، حالا وارونه بپوشه. حیات قصهش همه است، مو میذاری به صورته، خدای مو برای خلق کرده است، میشه دنبال نعمت استفاده کرد، میشه که خوبت نیست. اولا آفتاب نخوره، آفتاب نخوره، در ثانیه حیمتی مردونه بده به آدم. خب میشه کلی وقت صرف کرد که تا کارخونه تیغ تراشی هم درست کرد که اینا رو که خدا خلق کرد ما بهترشیم. چرا نمیتونیم؟ میخواییم که نداشته باشیم، خدا میخواست ما داشته باشیم، ما میخواییم نداشته باشیم.
بله بعضی مواقع هست که خداوند طور جهان رو خلق میکنه که اراده ما هم دخالت کنه تا خواممون نبره. حالا اینو بعد یه بار میگم، اما باید ببینیم از اون جهت که خدا خواسته است یه هم ما مقابله نکنیم، از اون جهت که خدا خواسته است ما اینا رو داشته باشیم داشته باشیم، نه از اون جهت که نخواسته است. مثلا موهای زیر بغل اگه نبود، خب این بغل عرق سوز میشد، خب بس باید یه چیزی باشد که یه تهویه‌ای بکنه دیگه، یه تهویه بسیار خوبه. ولی از اونور موه اگه ثابت بموند که میپوسه یا گوشتا میگنده، پس باید یه حرکتی داشته باشه. چون باید حرکت داشته باشه اولا بلند میشه. حالا خود خدا شریعتش گفته است که چی طوری داشته باش، گفته است که بعد یعنی همین که این تکه پوست مو به رویه، خود پوست به هم نمچسبه. خب بعد زیادیش رو که گفته است اگه زیادتر شد ممکنست خودش محل عفونت بشه، با یه ماده ضد عفونی کننده که خدا در طبیعت قرار داده است، خب ببر. چه عجیبه هست، یعنی آهک و اون ماده شیمیایی در اثر حرارتی که بین این مو و پوست ایجاد میشه فعل انفعالات شیمیایی انجام میده، سر این مو را نازک میکنه و بعدا نازک نازک بعدا میکنه. خب بعدش چی میشه؟ داره این موهایی که در حال تیز نیست دیگه، تو خودش با چگارش کرده است، خودش نازکش کرده است. وقت عفونت هم زدیه که از شما یه کار بکنه که گوشت بسیار گندی بره، یه کاسه برداره یه ذره آهک بریزید یه ذره یه قاشق چای خوش این گوشت بندازید توش، فردا هیچ آثار از عفونت. این خدا را ببین چطوری نردونه، چطوری مستحب. حالا تمدن این که حالا من نمیدونم چی تو شده، این چه سلیقه زشتی است که آدم از این ماده طبیعی با این مکانیسم بسیار دقیق بدش میاد و از این تیغ خشن بدش نمیاد. وقت این موای خشنی که جاخه تیغ که مورا نازک نمی کنه، کارتی میبره، کارتی که میبره جاش تیز است، اون ماده آهکی مو را حل میکنه. چیز عجیبی هم است، مو ماده کیتینی به این محکمی خداوند چیزی را خلق کرده است به این سادگی حل میشه توش. یه ذره وقت چیز عجیبی است، پوست شما حرارت حدسی ها چند درجه داره دیگه، این مو در این حرارت حل میشه. برای همین هم نه بالایش حل نمیشه با، یعنی مو هرچی درازم باشه کاریو نداره این داروش، فقط اون قسمت که نزدیک پوست 30 درجه حرارت میخوام بفرما. اینم شریعت، اینم معرضی از این بالاتر شما سراغ دارید که یه ماده ضد عفونی کننده دیگه به این خوبی را با اون مکانیسم از بین بردن مو و بگذاره دادم کنار کارت کارتی کنه بدنش. همیشه ما همینطور بودیم آقا. وقت طبیعت چی؟ وقت حالا من میرسم وقت در خدمت توه، تو باید تیغ را بسازی، این را باید بیابی، یعنی طبیعت. حالا بعد میرسیم ملتی که ذوق طبیعیش از دست بده هزار بحران برای خودش درست. وقت بعد شما ببینید که جای این پوست که تیغ میزنه طرف، بعد خواهی نخواهی چون عفونت اصلا محل عفونت هست اینجاها، ببین دو تا پوست به هم چسبیده است عموما محل عفونته، پس عفونت ساز. اینجا تیغ که میکشی یه ذره که زخم بشه همین عفونت ها چی میشه؟ خب عفونت زایی میکنه. در صورتی که خب اون ماده آهکی که اصلا پاره نمی کنه جایی را، زخم نمی کنه، تازه که وقت عفونت کشم هست. نمونه است دا، حالا چونم تو بزه چون بحث مور کردیم اگه نه عموما سعیم نبود از این مثال را بزنم، ولی مثال خیلی روشنیست، یعنی نمونه خوبیست که ببینید چی میشه. حالا بگذاریم، آیات عجیبیست، آیات برا میگه مثال بود، مثال خیلی بالاتر از ایناست.
میگه ملتی که کفران کنن نعمت را جاش عوض میکنه. ببینید اینجا، یعنی این ریشی که باعث میشه که یه هیبتی تو مثلا حالا تازه خیلی هم نان، من میخوام ریش معرکه بگیرم و بنده خودم هیچ دلیل شرعی ندارم که اگه کسی ریشش ترش دست به راحتی بتونم متهمش کنم به خلاف، چون ممکنه، چون احتیاط واجب در ترک آن است بسیاری فتوا. بنده خودم مقلد مجتهدی هم که اون میگه اگه ریش نگذاری کار حرام کرده، اما بنده نمیدونم شما مقلده کی که، چون اینجا حکم مثل نماز نخوندن که نیست به پای داره شما فردا معرکه رو این چیزا نگیرید برای مردم، چون نه نمیشه. مثال من بود، طوری هم نیست. بسیار این دستور تازه مستحب از البته ریش اینا یا فقیه است، اینا من شما حق نداریم نظر بدیم. ما باید ببینیم مقلد کی هستیم، هر چه آقا گفت، چون فروع دینه. یا شما باید مجتهد بشید یا از مجتهد تقلید کنیم، بازی هم به خودمون ندیم. ولی چون همین مثال من رو دقت کنیم ببینید، پس مکانیسم مشخص است، مکانیسم موی صورت و مکانیسم موی زیر بغل کاملا مشخصه جاش، که اولا آفتاب را جلوش را میگیره، در ثانیه هیبتی میاره. خب این مو گذاشتنیست، مکانیسم موی زیر بغل خب مشخص بازونم که خود پوست رو میخواد نگذاره که به هم بمانن، دوتا پوست بیمو اگه به هم بمانن زود فرسایش پیدا میکنه. پس اون صرف بودن این رستن این مو کافیست برای اینکه انسان به هدفش برسه. پس اون نگذاشتنیست، نفس روییدنش به مقصد رسیدنیست، اما موی صورت نفس بودنش به مقصد رسیدنیست. مثال بود عرض کردم. آیه خیلی بالاتر از ماست، آیه رو یه بار دیگه میخونیم. میفرماد علم تر الذین بدلوا نعمت الله. آیه نمیبینه اونایی که نعمت خدا رو وارونه میکنن، بدل میکنن، مثل پوستینه که وارونه میکنن، کفر به شکل کفر، یعنی اینکه حقش رو ادا نکنه، یعنی رو حقش سرپوش بگذاره. میگه نمیبینی؟ بعد می فرماد که چی؟ اینا آقا هم نعمت خدا رو وارونه می کنن، حقش رو به جان می آرن، که بهترین نعمت اونه که ما رو به مقصد برسونه. یعنی بهترین نعمت چیه؟ ولایت. ولایت تفسیر هم نگاه کنید همینه می کنید، خیلی هم حرف معالمان است، خیلی عالم. اولا نعمت رو مطلق آورد، اینا رو می دونید که اگر نعمت، مثلا میگه نعمت سلامتی، اینجا نعمت رو مقید آورده، یعنی چه نعمتی؟ نعمت سلامتی. حالا اگه بگه نعمت یعنی مطلق نعمت، بهترین نعمت چیه؟ ما رو به مقصد برسونه. سلامتی خودش برای ما مهم نیست، سلامتی برای این خوبه که ما کارا که میخوایم بکنیم ما بتونیم بکنیم. پس نعمت مطلق نعمت هدایت هست، نعمت ولایت هست. برای همین داریم که تو قرآن که چی؟ اونجا که روز قیامت خدا از شما میپرسه نعمت چه کار کرد؟ سمت لتسالون یومئذن عن النعیم. بعد امام میفرماید یعنی از ما میپرسه، ببین امام میفرماید یعنی میپرسه که با ما چه کار کردی؟ چرا؟ چون مطلق نعمت ولایت هست. چرا مطلق نعمت؟ یعنی اون که ما رو به مقصد میرسونه، یعنی ائمه، ائمه مظهر هدایت کل، قرآن کتاب هدایت کل است. مظهر میخواد هر تئوری، هر تئوری نمونه عملی میخواد. فرمود که چی؟ این ملتی که نعمت هدایت را وارونه کنه، باش بازی کنه، اینها را ببینید، اینها قصه شون همون قصه ماله ها من قرار است. شجره خبیثه است، شجره که پایه های تغذیه صحیح نداره. بعد می فرماد اینا نه تنها خودشون رو هلاک میکنن، بقیه رو هم با خودشون هلاک میکنن. احلو قومهم دارد بباره، اینا قوم خودشون رو، مردم پیرو به خودشون هم به بدبختی و هلاکت میکنن. که اون دار بوار و بدبختی چیه؟ جهنم است. جهنم یسلانها. یعنی به جهنم بس میکنن اون قوم را، که این جهنم جا بد میشه. آدم با خودش وقت درگیر میشه در جهنم، آتش از قلب خود طرف میاد، خود طرف هم ستونه بود، یعنی به ضد خودش میشوره انسان مشرک. چرا این بیچارا اینجور میشن؟ چرا اینها نعمت خدا رو تبدیل میکنن؟ چرا جهت گیری ها رو عوض میکنن؟ خیلی آیه عجیبه است. این آیه مکمل اون آیه قبلیه، آیه قبل ترش. چرا اینجورم؟ برای این که بندگی ندارم، پیرای پرستم. جعلو و جعلو، یعنی آیه 28 میگه که چی؟ بدلو نعمت الله، نعمت خدا رو وارونه نمی کنن. دیگه چه کار می کنن؟ و جعلو لله اندازه، این عطف به اونه، و جعلو لله اندازه، برا خدا رقیب می زنن. یعنی به جای اینکه خدا رو بپرستن، پیرای پرستی می کنن، غیر پرستی می کنن. هر چیزی غیر خدا رو دل بهش بستن، نتیجش آن است که نعمتها رو نمیتونه استفاده کنه. خیلی گوش بدید، بعضی ها دید خدا ندارن. حالا اینا که خدای پیامبران رو ندارن، بی خدایان یا خدا میسازن؟ به قول یک از دانشمندان حرف قشنگی میزن، میگفت خدای خالق را رها میکنن و مصنوع خودشون را میپرستن. شما دقت کنید، کسی که صانع را رها کرد مصنوع میپرست، کسی که خدا را رها کرد زندگیش را میپرسته. یکی زندگی داره، اون مشکل نیست آقا، اصلا بحثی وقت نره در این چیزا با. یه دی امروز ماشینشون را میپرستن، شبم که خواب میبینید به عشق ماشین خواب میبینید. این مصنوع بشری رو پرستید. پس بی پرستش ما نداریم در آنه، پرستش ذاتی بشریست. گفت این خلق را که بیدی یک موش خر پرستن، از خر پرست که بگذشت یک موش زر پرستن، یه دل قلیلی هم خدا پرستن. پس بی پرستش ما نداریم، یا گاو میپرستم، یا پول میپرستم، یا زیبایی های ظاهر میپرستم. خب میفرماد که ند بر خدا قرار بدن، یعنی چیز غیر خدا پرستی ندن، یعنی به چیزهای دروغی حسدی دادن. خیلی گوش کنیم، میخوام از این آیه استفاده کنم. یه شعر مولوی داره، از همون استفاده میکنم بد نیست. میگه که شما وقتی که کان غیب را، معدن غیب را رها کنین، میاد وسیله پیه میکنین زندگیتون. هی تو اینو میگینی میبینید که انگار کمه، یه چیز دیگه بهش وصله میکنین، این بازم کمه، یه چیز دیگه وصله میکنین. میگه تو ببین داری چه کار میکنی، یا نمیدونی پاره دوزی میکنی در این دکان. زیر این دکان تو باشد دکان، کان حق، کان قیامت. پاره دوزی میکنی در این دکان، زیر این دکان تو باشد دکان. ای سه نسل پادشاه کامکار، با خدا باز پار دوزی دست دار. خیلی هم شما به خودتون رجوع کنید، وقتی بی خدایی داری چه کار میکنی؟ یعنی دقیقا بس دفعه نمی کنی زندگی. من بسیار میبینم دانشجوهای عزیز رو که این مشکل رو، یعنی خدا رو گم کرده است، میدونید یه چیزی میگیره، مثلا میخواد نمره زیاد بگیره، خودش مانع کنه نمره، هیچ کدوم اینا بد نیست، اگه از جاش رفت بد نیست. خب دقت کنید، اون که ماشین میپرسته پرستشش بد نیست، ماشین دار بودنش بد نیست. با این مثال من یه سر به سر من نگذارید، میبینی که نه بلنگال چمیشیست خدا ندارد، بلکه عشق ببنده که من باید بهترین دانشجو بشم.
بهترین دانشجو چیست؟ این نکرمه کمند الله عدقا کمست آقا نه، من باید به همه ثابت کنم. بعد یه وصله بعد میگه انگار نشد، میشه بهترین دانشجو بشم میگه نشد، میگه ها علتش نیست که من یه تحقیق نداشته. میره میکنه وصله، وصله کنید دوباره میگه نشد، من باید آقا حقوقشم بگیرم، تخصصشم بگیرم. وصل پینه ای دارم میگم، اگه نه غیر وصل پینه ایش تو به طور طبیعی من به دوستان همیشه میگم یا اگه یک کاهی افتاد جلو پادون لگدش نزنی، یه وقت به طور طبیعی داری زندگی میکنی مدرکم میگیری، این طور نیست، این هیچ مشکلی نیست. وصل پینه کردن زندگی هی میبینه قانع نشد یه وصل دیگه میزن، دوباره میبینه نشد یه وصله دیگه بزنه. آقا خودش را در دل این وصله ها اسیر میکنه. خیلی عجیبه، یک سایه از پرستیدن های غیر خدا بر روحش افتاده است، به کارهای زشتی واش میداره. همین اخیرا من با یکی صحبت میکردم، خب گفتم آقا اگه میشه میخوام یه تغییر محلی به شما بدیم. بازنشسته که هستی، به قول خودم بعد از بازنشستگی دیدم 15 ساله که کار میکنم، بعد همه بچه ها و دختر های پسر هم چه شوهر دادید و زن دادید، یه حقوق مختصر پدر شهیدی هم که میگیرید، بعد یه حق ریاست هم که میگیرید، و اگه میشه اجازه بدید که یه جا به جایی بشه دلخواهد ده، خیلی پیر مرد شده شما. شما گفت من اهل استعفا نیستم، من اهل، من کار بکنم. بعد گفت مردم چی میکن اگه من شما جا به جا کنیم توی محیط؟ آبرو من میره، سایه ها رو ببینیم، یعنی مردم علمه بیشتر نمیخندن به طرف، از خنده مردم غافل است، از خنده مردم میترسن. من اینا چی میترسه؟ از همون که میترسه توشه. یکی از اینه میپرسه من داری دیگه نزدیک است که بری اون دنیا، خوب آدمی هم هست، چه نقدر میترسی که نه تو رو به خدا نمیشه. من نمیدونم، یعنی بعضی ها باید تا پشت در مرگ رئیس باشن اینا، ببینی اینا وقت نتیجه چیست؟ یه دستگاه خوابیده هست. خب یه دستگاه پیر مردی بعد از 15 سال بازنشستگی و اینا چطور میتونه یه دستگاه رو با ابتکار و تحرک به چرخونه؟ حالا آدم میخواد آبروی پدر شهرش رو نگه داره، آبروی شهرش هم میگه خب همه این کار رو با این سایر ما چه کار کنیم؟ بسته پیر. حالا اگه اینا متدین هم دا، ولی ما یه چیز دیگه انتظار داریم. خدا تو این قرآن حالا آیات عجیبیست، آیه 30 و 31 خیلی آیه خوبیست، من خیلی دلم میخواد این آیه روشن بشه. زیاد هم تو قرآن از این آیات داریم، یه جا بیاد درست بفهمیم و خوب عمیقا انشاءالله بفهمیم به لطف کرم خدا، بقیه جا با اون حرف میزنیم. میگه رقیب برا خدا درست کردی. وقتی در رقیب یعنی چی؟ این آقا یعنی کفره، کافره نه آقا، غیر خدا رو میپرسته، خدا رو هم میپرسته، ولی جایی برا غیرم باز کرد. مثال البته من محترم شاید همینجور که من میگم، من مثال زدم، ببینید انه گاهی خودتون دوش گرده، من مثال ندم که ما نگاه به اون بکنیم، مثال زدم که نگاه به خودمون بکنیم که ما چقدر گرفتار این سایه ها هست. چیز عجیبی سایه میگه که چی؟ خوب گوش کن، میگه هر پیرایه ای که ما را به خود مشغول کنن و از فراقت با خدا جدا کند رقیب خداست. بخواد اینا بگه یعنی میگه خودو فکر کنید، من خودم مشکل دارم که اینا رو دارم روش میمونم، هر پیرایه من نمیدونم چی، تو هر چی میخوای بگی، هر پیرایه ای، هر وصل پینه ای، هر دلبری، هر دلبری که منو به خودش مشغول کنه و از خدا جدا کند، این ند الهی است، رقیب خداست. وقت چرا گفت اندا؟ چون خیلی هر چیز هست، در یه لحظه ما صد تا شیء بوده. گفت اندا، یکی نیست، خیلی است. بعد می فرماد که فایده نداره، شما به جهنم کارتون ختم میشه. این دل به غیر حق دادن زندگی شما رو بی جهت میکنه و تمام حرکاتتون به زندگی نتیجه میده. ببین ببین، قل تمتعو، برید بچرید. اینا به حیوانا میگن دیگه، برید بچرید. فإن مسیرکم الی النار، آتش یعنی چی؟ یعنی برون را آتش. آتش که میگن یعنی قیامت دیگه، یعنی مسیر شما این است که از برون آتش میگیرید، یعنی تمام سرمایه های شخصیتتون به زندگی تمام میشه. گفت حیله که نه، گاهی وقت آدم باورش نمیداره چه کار با خودش میکنه. میگه چیزی نیست، فقط خدا نداره، همه چیز نداره. حیله که انسان و حیلش دام بود. خیلی عالی بود، خوب گوش کن. بی خدا شدن یعنی همه چیز، یعنی هر چه حرکت کنی دام تو است. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنچه جان پنداش خون آشام بود. یه کافر هر کاری بکنه دشمن خون آشام شد. دقیقا مثلا گاهی من توی ازدواجا میبینم، مثلا میگن چرا چی ازدواجی بود که خودشون آدم بدی بودن، من نمیفهمده که این بده. بعد داماد مشروب میخورده، مثلا خوش آمده مشروب هم دارید، خب یعنی خوشحاله دیگه. آره اگه مشروب بخواد خودی داماد داره دیگه، نمیخواه برم بگردم پیدا کنم. آنچه جان پنداش خون آشام، فکر میکرد با این داماد دیگه عیششون عیشه دیگه، عیششون نوشه، خون آشام بود. یه کافه فقط دشمنای خودش رو میبینه، دوست داره فقط. اصلا چقدر آیا عجیب، خدا میگه من با خودتون خودتون رو میگیرم. شما بیان ببینید، غیر مؤمنی که تبدیل کردن نعمت خدا رو به صورت کفر، هر چه دست بزنن بهش به زندشون عمل میشه. زن میگیره بلای جانش میشه، زن نگیره فسادش بد بد میشه، کار بره پوزش میکشه، بیکار بشه میره دوزی. چه نمیتونه دقا، حیله کرد انسان. به خدا حیله میکنی؟ جا خدا یکی را گرده کنید، این خدا. حیله کرد انسان، حیلش دام بود، آنچه خون آنچه جان پنداش خون آشام بود، در ببست و دشمنان در خانه بود. یه از این حرف بشنگتر، در ببست و دشمنان در خانه بود. حیله فرعون از این امثاله، فرعون بیچاره با خودش داشت می جنگی. دیدید گذاشت دنبال موسی علیه السلام، موسی رو بگیره، دریا گرفت، در سوی دریا رفت و دریا دام بود. اگه نه میخواست موسی علیه السلام از دریا بکشه بیرون، دریا اونو کشید خودش. همه دنیا اینجوریست، بیدار شیم. تمت خیلی آیه قشنگه، قل تمت بری بچرید. فإن مسیرکم الی النار، دوباره آیه را از اول بخونید. شاهکار چه عرض میکنم، چی دارم میگم، همه قرآن دیگه اینه دیگه. حالا برمیگردیم هم آیه 31 را از این آیه بیشتر تفسیرش ببینید. میفرماد پس اینهایی که نعمت خدا رو جهتشو عوض کردن و قوم و طایفه و گروه و ملت خودشون هم ضایع کردن، اینها کسایی هستند که جز خدا رو معبود گرفتن و همه چیز از دستن، به جهنم ختم شد زندگیشون. بعد حالا میگه خود مومنا شما میخواین چه کار کنید؟ حالا بیان با خدا باشید. آیه رو ببین، حالا
گفت کسی که بترسد از آینده کفر، حالا آیه 31 رو بغل میکنه، قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلاف. خیلی عالی، یه برعکس، خیلی عالی. قل عبادی، شما الان همین فکر کنید، یعنی بنده های عزیز من، این خیلی معنا میده. لعبادی، خدا بگه لعبادی، خدا بگه لعبادی، قل بگو به بنده هایی که خیلی دوستشون دارم خودشون رو در این پیرایه ها نکشن. قل لعبادی الذین آمنوا، به بنده های عزیزم که ایمان آوردن چی بگو؟ دو تا کلمه بگو نجاتشون میده، با من باشی با خلق من باشی، به این معنا، یعنی دل به خلقاری. یقیم و سلام یعنی بندگیتون رو قیام کنی و من و ینفقو من مرزدن، اون چم رزق بدون دادم بیتون، یعنی وصله ها رو بکنید و دل رو به خدا ببرد. همین نجات، نجات، نجات نیست؟ بیاید نگاه کنیم، شما بیاید به من نشون بدید که اگه دل رو بدی به خدا مطلق و عوامل توجه به غیر خدا رو از طریق انفاق ببرد، خودتون میدونید انفاق، انفاق معجزه ایست که از این بالاتر معجزه تصور نمیشه برای پیرایه های دنیایی رو از قبض دادن. انفاق یه سه عجیب و غریب ایست. حالا دلمون میخواست آیه 30 و 31 رو وصلش کنی به هم، خیلی هم معنا داره است، اما دیگه حوصله جلسه سر میره و شما انشالله تو ذهنتون بمونه. خیلی آیه عجیبی است، میگه میتونی از طریق این پیرایه ها رو از خودت باز کنی، تنفس صحیح بکنی. نسالو که وند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.